أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. توفیق داریم تا با ارائه دومین برنامه از مجموع برنامه منهای کرونا در خدمت شما بزرگواران باشیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام خدا بر جناب عالی جناب حیدری و بر همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما. دوستان عزیز بیننده، در برنامه گذشته این مجموعه فعالیت‌های حوزویان در کمیته‌های تخصصی مواجهه با کرونا مورد بحث بررسی قرار گرفت. گزارشی رو میهمان ارجمند برنامه ارائه فرمودن. در ادامه اون برنامه انشاءالله در این لحظات در خدمت جناب استاد زمانی هستیم و بهره‌مند میشیم. انشاءالله شما هم که همراهی میفرمایید. در خدمت هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اسمه دواء و ذکره شفاء. عرض سلام دارم خدمت هم حضرت عالی جناب حیدری عزیز و هم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدواریم که مبعث پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو که در این روزهای گذشته داشتیم، برکات خودش ان شاء الله برای هم هدایت جهانیان اولا و شفاعت اون حضرت و وساطت اون حضرت برای نجات ملت، هم امت اسلامی و هم همه بشریت از این بلیه ان شاء الله اثر داشته باشه و توفیقی از خدا بخوایم برای رهروی راه خاتم انبیا و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام. در گفتگوی قبلی گزارشی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم نسبت به اینکه مجموعه حوزویان روحانیت عزیز ما به ویژه طلاب جهادی به مجرد شنیدن خبر اینکه تعدادی از عزیزان مسلمان ما دچار این بیماری شدند، به شکل آتش به اختیار و بدون اینکه دستوری از جانب ما و یا نهاد حوزه داده بشه، رفتم به طرف بیمارستان ها برای کمک به بیماران، رفتم به طرف بهشت معصوم سلام الله علیها برای تجهیز شرعی این عزیزانی که به رحمت خدا رفته بودن و کارهایی رو جناب حیدری انجام دادن که اینها افتخار آفریدند در شرایطی که خیلی ها پرهیز میکردن نزدیک به این بیماران بشن، نکند اینکه اونها هم بگیره مریضی و اینها رو از بین ببره یا به این جنازه ها نزدیک بشه، حتی برای غسل دادن جرأت نکردن برن جلو. طلبه های عزیز ما شنیدن و رفتن و ثبت نام کردن و وارد میدان شدن و الان جمعی از این عزیزان تو بیمارستان ها مشغول خدمت گذاری به بیماران عزیز کرونایی هستن و تعدادی هم الان در بهشت معصومه سلام الله علیها در قم و یا در بقیه آرامستان‌های کشور ما مشغول خدمتند، در بقیه بیمارستان‌های کشور ما مشغول خدمتند. حوزویان واقعا افتخار آفریدن در این جریانات و این خیلی صحنه بسیار صحنه زیبایی بود. عرض بنده در جلسه قبلی خدمت بینندگان عزیز عرض کردم ما به خاطر اینکه تنوع کاری رو دیدیم چندین خدمت میتونیم و باید انجام بدیم، به اقتضای تعدد کارها کمیته تخصصی ایجاد کردیم و نهادهایی از حوزه و افرادی از حوزویان که تمایل به هر کاری داشتن و توانمندی داشتن ثبت نام کردیم. در مجموع 9 کمیته تخصصی راه اندازی شد و مشغول خدمت هستن. 2 کمیته رو در نشست قبلی عرض کردم خدمت بینندگان عزیز. یکی کمیته عیادت از بیماران بیمارستان ها بود که وظایف متعددی به عهده داشتن. دوم هم کمیته تجهیز شرعی بود که الان مشغول خدمتن. من بقیه کمیته ها رو تو این نشست فهرستوار خدمت حضرت عالی و عزیزان عرض میکنم. سومین کمیته که ما را اندازی کردیم کمیته مشاوره تخصصی با کسانی بود که دچار یک افسردگی شدید شدند. برخی از مسئولان بیمارستان ها به ما اطلاع دادن در همون روزهای اول که بیماری و ویروس کرونا اونقدر اسمش وحشتناکه که وقتی این بیماری رو کسی میگیره فکر میکنه دیگه مرگش قطعیه. لذا اونقدر افسرده میشه که گاه این افسردگی قبل از اینکه بیماری او رو بکشه تو بیمارستان، افسردگی و یأس و اضطراب اون از پا در آورده باشه. و این نکته مهمی است و یه مقدار باستر عرض کنم اینو. یکی از مسئولین بیمارستان اینو میگه که وقتی برخی از خانواده ها بیمار خودشون رو میان تحویل میدن و ما بستری میکنن میخوام خداحافظی کنن، گویا وداع آخره، یعنی طرفین گریه میکنن خداحافظ دیگه حلال بود کنید. خب این تن میکشه، ولی که کرونا بنا نیست که هر کسی بیمار شد که از دنیا بره. نه، گفتن 2-3% ممکنه مثلا از دنیا برن. خب این بیمار احتیاج قبل از دارو حتی احتیاج به مشاوره تخصصی داره. مشاوره تخصصی فرد عادی دیگه نمیتونه انجام بده، نه یک پرستار از دستش برمیاد، نه یک پزشک، نه یک روحانی. ما احتیاج مشاوره متخصص داریم. لذا سریع اقدام کردیم، از بین فضلای حوزوی و اساتید حوزوی کسانی که دارای سابقه کار مشاوره تخصصی بودند، حالا یا رشته‌های مشاوره را در خود حوزه خوندن و یا مسئولیت مشاوره داشتن و یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها بودن در رشته مشاوره یا دارای دکترای روانشناسی هستن از دانشگاه های دولتی. خب تعدادی از اینها رو ما داریم. یه انجمن مشاوره داریم، تشکل مشاورهی در معاونت تهذیب حوزه، سالهاست مشغول مشاوره و یه مرکز مشاوره دارن. دفتر تبلیغات اسلامی ما یه بخش مرکز مشاوره داره، سالها دارن کار میکنن. انجمن علمی روانشناسی داریم ما در حوزه، اساتید متخصصان روانشناسی و دکترای و اساتیدن. خب ما از اینا دعوت کردیم و در مجموعه تشکلی عزیزان برادران و خواهران طلبه‌ای که فاضل بودن اینها رو ساماندهی کردیم. یک کارت مخصوص هم به عنوان مشاور به سینه‌شون نصب شد و اینها را افتادن برای انجام مشاوره ها. به حمدالله نتایج موفقی داشت. ما 6 وظیفه در اختیار اینها گذاشتیم که رفتن انجام بدن. فهرستوار میشمارم: 1. مشاوره با بیمارانی که دچار افسردگی شدید بودن در بیمارستان ها. 2. رفتن به منازل بیمارانی که در منازل قرنطینه هستند و مشاوره با اونها. 3. مشاوره با خانواده های بیماران که چگونه رفتار کنند و افسردگی نداشته باشند. 4. مشاوره با نسبت مسائل مذهبی که احیانا دچار ابهامات مذهبی بعضی از اینها شدن، اینها رو انجام دادن. و علاوه بر این کار بعدی که واگذار کردیم بررسی وضعیت اقتصادی و معضلات اقتصادی برخی از خانواده های آسیب دیده از کرونا است که دچار معضل اقتصادی هستند، یعنی بیماری با فقر با هم درآمیخته و این احتیاج داره به یک نوع حمایت اقتصادی. اینها هم شناسایی میکنن و بسته های معیشتی رو میان از خیری تهیه میکنن و میبرن محترمانه به اونا تقدیم میکنن. مثلا یک کیسه برنج، یه مقدار گوشت، یه مقدار اینا رو تهیه میکنن که این کار خیر. و یه سری از این وظایفی که به عهده‌شون هست اینا رو دارن انجام میدن و الحمدلله تا کنون آثار بسیار با برکتی داشته. و این گروه ما الان در سطح بیمارستان ها و مناظر خوب مشغول فعالیتن. امیدواریم که در شهرهای دیگه هم داریم گسترش میدیم که اینا بتونن توی تمام استان ها به این خدمت بپردازن.
ان شاء الله. جزاكم الله خیر الجزا.
خیلی ممنون.
اگر شما هم همراه ما باشید، به اتفاق جناب استاد زمانی کلیپی رو میبینیم در واقع با عنوان بیاد سنگر که گزارشگونه ای از طلاب جهادی ما و فعالیت های اون هست.
الله الرحمن. من 4 پسر دارم، یه دختر که دخترم کوچیکه هست، ولی اون دوتای بزرگه اونا مخالفت کردن. اما وقتی بار اول که من رفتم دیگه براشون عادی شد، دیگه خدا رو شکر که مشکلی نیست. چون دوما گوشتت کردن که خطرات هست، ولی خب ما با علم به این خطرات اومدیم. خدایش آدم شرمنده میشه که کار چندانی هم نمیتونه بکنه، همین کارهای خدماتی و کمک پرستارو و پزشکا. ولی دوست داشتیم بهتر از اینا میتونستیم موثر باشیم و بتونیم خدمت کنیم، مثلا بهیاری پرستاری. آقای رشیدی، این قرصا رو میخواد بخوره بیمار؟
آره.
الان این سفیده رو فقط بخور نه؟
سفیده با هم بخور مشکل نداره.
با هم بخور مشکل نداره. اینو باید دو تا قرص رو با هم بدیم.
هم بخوریم.
آره دو تا با هم بخور. بفهم. آزمایش ها رو دادن؟ نتیجه چی شد؟ هنوز چیزی نگفتن. خدا ان شاء الله سلامتی کنه. اگه کاری داشتی من در خدمتتونم. باید تخت بیارم بالا سر برات. باش. سردت نیست؟
نه.
خب خدا رو شکر آبم که هست و اکسیژن هم که هست و ان شاء الله زودتر سلامتیتون به دست بیارید. این بیماری همونطور که متخصص ما گفتن از آنفلانزا ضعیفتر هست. خب ما اون صحنه رو گذروندیم. این که دیگه چیزی نیست. یا علی قبل از این قضیه خب شهادت سردار سلیمانی بود. سردار سلیمانی یه مکتبه. مکتب از خودگذشتگی. یعنی ما باید درس بگیریم از اون اخلاق و منش سردار عزیزمون سردار دلها. و یکیش هم همین بود. چه حس همبستگی، حس یاری به همنوع، به هموطن، برادر و خواهر ایمانی. اللهم کن لبری یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا مناصرا فدليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
بله با هم دیدیم قسمت بسیار کوچکی از فعالیت هایی که اتفاق میفته، شاید یک میشه گفت یک قطره ای از دریای فعالیت ها. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، خب این صحنه رو دیدید، خیلی زیبا بود. گرچه گوشه های اندکی از خدمات این عزیزان، من بعضی از این عزیزان رو که پیگیری کردم دیدم از اساتید برجسته حوزه علمیه قم هستن و اومدن ناشناس رفتن مشغول خدمت بدون اینکه کسی بفهمه چه جایگاه علمی داره و میاد و این کارهای پذیرایی رو برای این بیماران کرونایی انجام میده که گاه خانواده هاشون هم جرأت نمی کنن به این بیمارشون نزدیک بشن. خیلی
زیبا.
عرض کنم کمیته چهارمی رو که ما را اندازه کردیم، کمیته پیشگیری از گسترش کرونا در بین مردم شهرستان و استان و توزیع محصولات بهداشتی هست. خب برخی از محله‌های محروم اینها دسترسی ندارن به امکانات بهداشتی، مثل ماسک و مایع شستشو و اصلا توجهی به این ممکنه نداشته باشن و دسترسی ندارن. اینها لازم بود که مخلصانه با درب منازلشون بریم. لذا تعدادی از طلاب و ثبت نام کردیم به عنوان کمیته پیشگیری و راه افتادن درب منازل. کار اولی که انجام گرفت حدود 150 هزار بسته بهداشتی رو از وزارت بهداشت تحویل گرفتیم و این دوستان ما در هفته اول بین مناطق محروم و محله‌های محروم رفتن درب خانه ها توزیع کردن. در هفته دوم 40 هزار بسته دیگر رو که همین هفته قبلی بود اونام توزیع شد. ما 5 6 تا وظیفه در اختیار اینها گذاشتیم که اینا مشغول کارن. کار اولشون همینه، این بسته ها رو توزیع میکنن. کار دوم توجیه بهداشتی خانواده هاست. همینجور که عرض کردم بدی از خانواده توجه به ضرورت این کار ندارن. اینا باشون صحبت میکنن با اهل خانه. عزیزان من این کرونا خطرناکه، ممکنه واگیری داشته باشه. راشین دستاتون رو بشورید. اینا مثلا با ضد عفونی دستاتون رو ضد عفونی کنید. و امثال این چیزایی که هست. این تو توجهات رو میدن. این کار دوم توجیه برای پیشگیریه. وظیفه سومی که به عهده‌شون گذاشتیم اینه که یک سری بسته های فرهنگی در اختیار خانواده ها گذاشته میشه. چند تا کتاب هست برای بزرگتران، کتاب هست برای کودکان، احیانا اسباب بازی های هدفمندی هست برای کودکان. اینها کتاب های زندگی نامه برخی از سرداران شهید هست. اینا رو در اختیارشون گذاشته میشه تا از فراغت اینها استفاده فرهنگی بکنه.
این ایامی که به هر حال در خونه به یک نوعی موندند و
این کار سوم. کار چهارم شناسایی و کشف بیماران گمنامی است که در خانه ها هستن یا خبر ندارن بیمارن، مثلا تب داره ولی نمیدونه کروناییه،
که این کار خیلی مهمیه. چون اینها بیماران نهفته هستن که همچنان،
یا خودشون خبر ندارن کرونایی هستن، مثلا طرف تب داره میکنه نمیدونه، فکر میکنه سرماخورده است، حالا که کروناییه نرسن از دنیا میره. یا اینکه نگاه متوجه میشن ولی جرئت نمیکنن ببرن بیمارستان که بیمارستان نفهمه این کروناییه، ببره بستریش کنن یه جای خطرناک، یعنی از ترس نمیبرن.
بله همون بحث روانی
روانی آره. خب یکی از ضعف اینا اینه، میان گفتگو میکنن آرام آرام در بین شما، هوا حالتون خوبه، اینا کسی تب نداره، مشکلی نداره، گلو درد، سرفه، اینا رو شما صحبت کردن، از لابلا این در میاد که مثلا یه نفر اینجا مثلا پدرمون پیرمرده چطوره، نگه تب میکنه گاهی، حال چطوره فلان، میرن یه نگاهی ازش میکنن، اگه ببینن احیانا مشکوکه و احتمالا ممکنه بیمار باشه، مشخصات رو یادداشت میکنن، میگن ما یه کمکی بهتون میکنیم، یه مساعدتی میکنیم که اگر تشخیص داده شد که اگه خدای نکرده سرماخوردگی یا بیماری یا آنفولانزا یا کرونا مساعدتی بشه، اطلاع میدن به اون قسمت درمانگاه مخصوص، اونها میان اقدام میکنن، شناسایی میکنن، اگه کرونایی باشه میبرن برای درمان و یا لازم میشه قرنطینه در منزل و اگر جزئی هم باشه درمان جزئی انجام میدن. این کار کار ارزشمندی که داره انجام میگیره. وظیفه دیگری که انجام میگیره وضعیت اقتصادی اونهاست، مشابه اون کار مشاوران ما، بررسی میکنن نیاز اقتصادی خانواده ها رو و بر اساس اونه که احیانا اگر دچار سختی اقتصادی و معیشتی شدن، اینها رو اسامیشون یادداشت میکنن، اون بسته های لازم رو که مقداری گوشت هست، برنج هست، عرض کنم مقداری ماکارونی، مقداری مواد شستشو بهداشتی، مقدار حبوبات، احیانا اینا رو در اختیارشون قرار میدن. کار دیگری که اینا انجام میدن ضد عفونی سازی محله هاست. طلبه های ما همراه با اداره بهداشت همکاری میکنن، لباس همینجور که دیدین توی بیمارستان لباس میپوشن، اونجا هم همینجور لباس مخصوصی میپوشن همراه با وسایلی که هست، پمپ هایی که برای ضد عفونی سازیه. این طلبه ها به فضال ما یه روزی منبر میرفتن، امروز به جای منبر، منبر خدمتشون میشه در واقع ماشین هایی که باید را بیفتن برای ضد عفونی سازی محله ها، مغازه ها، مساجد، مدارس، مراکز و درب خانه های مردم دونه دونه. اینا رو دارن ضد عفونی میکنن که ما اینو در شهرهای مختلف کشور الان شاهدیم و این گزارشش برای ما جالبه. بسیاری از اینا معمم نیستن، امامه رو بر میدارن، اون لباس میشه امامش هم بر میداره، شناخته نمیشه، ولی اینا همین منبری های ما هستن که حالا مشغول کارن. این گروه کاری و کمیته چهارم ماست که کمیته تخصصی پیشگیری و توزیع محصولاته. ما کمیته های دیگری داریم که باز با یک اندکی توقف و در خدمتتون هستم.
ممنونم از توضیحات راهگشای شما. اتفاقا جالب اینجاست، من یکی دو روز قبل یکی از دوستان طلبه بسیار فعال بسیار فاضل رو با وجود اینکه ماسک زده بودن و از طرفی هم عمامه رو هم برداشته بودن، شناخت ایشون خیلی سخت بود، اما بالاخره اصحاب رسانه مقدار تو این حوزه شاید قوی تر باشن، من ایشون رو شناختم، اشاره‌ای کردم، دیدم پشت یک خودرو مستقر شدن و مثل یک خادم همه مردم دقیقاً همین کاری که جناب استاد اشاره کردن و دستی به در واقع نشانه خدا قوت به ایشان تکان دادیم و چقدر خودم متأثر شدم. حالا ما که در فضای رسانه‌ای هستیم و یه مقدار از فضای جبهه مقدم دوریم، انشالله که همین مقدار رو هم از ما بپذیرن، اما این عزیزان انصافاً از جان مایه گذاشتن در حالتی که خیلی ها احساس خطر میکنن حتی به محیط‌های بیمارستانی نزدیک بشن.
البته جناب ایدری واقعاً اینکه می‌فهمن احساس خطر، خطرم واقعیه، یعنی تعدادی از دوستان ما که وارد این میدان نبرد شدن خب برای بیماری بهشون سرایت کرد. الان بنده خودم همین 4 نفر نیرویی که در اختیار داشتم و اینا رو رفتیم توی میدان، 2 نفر از اینها الان بیمار شدن کرونایی و الان بستری هست، یعنی من 4 تا نیرو، 2 تا نیروی دیگه برام باقی مونده و اینا بقیه هم الان 2 تا دیگه هم میدونن، ولی من وایستادم مثلا امروز تا ساعت 5 بعد از ظهر این نیروها رو نگه داشتم، نهار نرسیدن اینا بخورن، 5 بعد از ظهر رفته برای نهار.
بله
خب اینها واقعا ارزشمنده،
دقیقاً یادآور فضای جبهه که همونجا شهید هم داره، مجروح هم داره، فضا هم اینجا هم همچنین هست. اتفاقا در همون روزهای اول بود که مرحوم جناب حجت الاسلام علیه السلام جای احمد آقای خسروی که از دوستان دوران جوانی و نوجوانی خود ما هم بودند، خدا رحمتشون کنه. خب اینها طلاب جهادی هستن که سیل میاد وارد معرکه میشن، زلزله میاد وارد معرکه میشن، و این در واقع نشان دهنده این هستش که ما فقط گوینده علم دین و معرفت دینی نیستیم و ان شاءالله عامل به این مقوله. خب کلیپی رو خواهیم دید که جناب استاد محمدی در اون به فلسفه ابتلاعات اشاره میکنن. حواسمون باشه هم رعایت بهداشت میکنیم، هم به دستورات متخصصین توجه داریم و هم روحیه توکل و توسل رو در وجود خودمون قطعاً به بهانه همین کرونا یک فرصت ایجاد بشه ما بتونیم خلوت انسی با خدای متعال داشته باشیم، خودمون رو آماده هر نوع اتفاقی بدانیم و از طرفی هم اعتقادات خودمون رو دقیق و روشن داشته باشیم تا بصیرت دینی رو هم در کنار همه اینها پررنگ داشته باشیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از پیامدهای این بلاها اینه که انسان به یاد خدا میفته و یاد خدا باعث آرامش انسان میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید یاد خدا دلها رو آرام میکنه. و این در واقع دو تا پیام داره. یک، تو این بلاها ما به یاد خدا بیفتیم که با یاد خدا آرام بشیم. دو، اصلا خود یاد خدا آرام بخش هست چه بخوایم چه نخوایم. و یکی از بهترین مصادیق ذکر خدا نماز، اقم صلات لذکری، نماز رو برای یاد من اقامه بکن. اگر تو این روزها تو این بلاهایی میخواد نماز به اون صورت خوبش اقامه بشه، در حدی که حالا با مسائل علمی و بهداشتی هم با اون اجتماعاتش منافات نداشته باشه، یکی از بهترین راهها برای آرامش بخشیست. بنابراین از این هم ما غفلت نکنیم، مخصوصا در ماه رجب که ماه خداست و ماه شعبان که ماه پیامبر هست و ماه رمضان که ماه امت هست. در این سه ماه که ماه یاد و ذکر و بهترین ایام ذکر هست، ما متذکر باشیم که ذکر بسیار آثار بی نظیری داره. حالا یکیش که یاد خدا بود، عرض کردم که یاد خدا همیشه دنبالش هست. اگه انسان بیاد خدا افتاد آرام میشه. یاد خدا انسان رو از اون دغدغه ها و نگرانی ها و استراب ها و دلهوره هایی که معمولا تو این زندگی ماشینی فراوان هست، از همه اینها نجات میده. پس از این فرصت هم انشالله استفاده خوب داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، سپاسگزارم از عزیزانمون در تهیه و تولید این بخش ها. جناب استاد، برای اینکه از وقت هم استفاده کنیم، باز هم در خدمت شما هستیم.
محبت دارید. از جناب استاد محمدی استفاده کردیم مسئله توجه به خدا رو. ما پنجمین کاری رو که احساس کردیم لازم انجام بگیره، تهیه یک سری محتواها و معارف دینی برای جامعه خودمون، جامعه اسلامی هست. دلیلش اینه که دو تا خلأ رو ما احساس کردیم وجود داره. خلأ اول یه سری سوالات و شبهاتی در جامعه، سوالاتی به وجود آمد و یه سری شبهاتی هم دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت، دشمنان انقلاب، دشمنان روحانیت شروع کردن شبهاتی ایجاد کردن. چرا خدا این ویروس رو آورده؟ چرا خدا رحم نمی کنه؟ مگه خدا نمیتونه ویروس رو ببره؟ ما چه گناهی کردیم؟ عرض کنم چرا ائمه الان به سراغ ما نمیان؟
چرا حرماتون رو تعطیل کردی؟
چرا حرما رو تعطیل کردی؟ آخه چرا ویروس جرأت میکنه بره تو حرم؟ حالا خیال میکنه مثلا ویروس میکروب نباید بره تو حرم. یعنی خلط کردن بین یک سری قوانینی که سنت های الهی هست و قوانین طبیعیه و بین این شبهات. خب ائمه ما مریض میشدن، مگه چه فرقی میکنه؟ کسی طبعا سرما بخوره و سرما خوردگی براش وجود میاد، این طبیعی کاره. ولی کسی شمشیر بزنه به فرق امام خب شکافته میشه دیگه.
بله.
یه کسی زهر بریزه توی دل امام اثر میذاره. اینا بدون اینکه توجه به این مسائل سنت های طبیعی و الهی توجه کنن و این مسائل اومدن اینا مطرح کردن، یه سری پس شبهات شروع شد. چرا قوم، چرا شیعه، چرا اسلام، چرا مسلمان ها، چرا فلان، از یه سریش هر شد. چون گفته چرا شیعه، چرا مسلمان ها، خب مرش همه جهان گرفت دیگه.
بله.
این اقتصاد به شیعه و اینا نداره، اقتصاد به قوم نداره. این سری شبهات خب اینا پاسخ ها لازم بود داده بشه. این شبهات ما اومدیم 25 سوال و شبهه‌ای که بیشتر فراوانی رو داشت و فضاهای مجازی از توسط جریان‌های دشمنان پر شده بود. شبکه‌های ماهواره‌ای دشمنان از دنیا هم از آمریکا و انگلیس زبان فارسی و عربی و ترکی رو شروع کرده شبهه ایجاد کردن. خب این شبهات رو پاسخ‌های تهیه شد در اختیار حوزه‌های علمی گذاشته شد که عزیزانی که علاقه‌مندن بینندگان عزیز میتونن از حوزویان اینا رو دریافت کنن. از این مهم‌تر ما احساس کردیم یک نکته دیگری عمیق وجود داره و اون اینه که ما در سنت معرفت دینی اسلامی و قرآنیمون اینو داریم و ما ارسلنا فی قرية من رسول الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. خداوند میفرماید این سنت ماست. هر جامعه‌ای رو ما یه سری مشکلاتی گاهی ایجاد میکنیم، یعنی خدا در سنت الهیش گاه گاهی اینا رو داره. چرا؟ لعلهم یذرعون، به اون امید که اینها تضرع کنن. یعنی به تعبیر من گاهی جامعه دچار غفلت از خدا میشه، غرق در مادیات میشه. این به نفعش نیست که مرتب در رفاه باشه و فقط بخوره و بیاشامه. یه تلنگری لازمه آخه، هدف زندگی خدایی، قیامتی، فضائل اخلاقی، رسیدگی به نیازمندان، به افراد مشکلدار، اینا تو کو؟ خب یه تلنگر لازمه. گاهی تلنگر مریضیه، گاهی فقره، گاهی مشکلات، گاهی حوادث طبیعیه که جامعه به خدا برگردد. این تلنگر رو که در صحیفه سجادی هم امام سجاد علیه السلام به این نکته در چندین دعای خودشون تذکر دادن که خدایا من میدونم گاهی این بلاها را به خاطر تذکر و تنبه من ایجاد کردی.
بله.
خدایا من میخوام ازت تشکر کنم که این بلا رو برام آوردی. خیلی جالبه، چون این بلا رو آوردی میخوام ازت تشکر کنم. و ما ادریا الهی لأی الامرین اریک اشکر، من نمیدونم به خاطر کدومی که از تشکر کنم. لذا گاهی اینجوری هست. خب لازم بود معارف دینی در بیاد، جمع آوری بشه، ارائه بشه. ما در اسلام اینو داریم که اگر بلا اومد صدقه بدید.
بله.
خب کو جامعه زارن غافل شد.
بله بله.
ما گفتیم صدقه رفع بلا میکنه، چرا صدقه داده نمیشه الان؟ نذر اثر داره. کو نذرها؟ کو امام حسن و حسین مریض میشن، حضرت علی و فاطمه روزی میگیرن سه روز، او کو روزه کجاست؟ کمک به افراد، امثال دعا، تضرع، اینا اثر داره. کو احساس کردیم جامعه اصلا داره غافل میشه، فقط به فکر ماسک هست و بایه شستشو.
بله بله.
این غفلت. لذا اومدیم مجموعه راهبردهایی رو از معارف دینی در آوردیم، جزئی رو تهیه کردیم، 10 راهبرد از آموزهای معنوی اسلام در بحران ها و اینا رو این کمیته ما عرضه کرد و فرستادیم برای حوزویان کشور که علاقه‌مندان میتونن این معارف رو دریافت کنن. و این کمیته محتوای ما بود. طبعا برای که این کارها عرضه بشه احتیاج به فعال شدن رسانه ها داشتیم. ما کمیته بعدی رسانه ها رو راه‌اندازی کردیم و همدلله کلیپ های زیاد، مطالب زیاد که همین مورد هم که از جناب استاد محمدی بود، یکی از این کارهای خوبی که ارائه شده، نادهای مختلف. این کلیپ ها رو من به همه بینندگان عزیز پیشنهاد میکنم در صدد باشن این کلیپ ها رو از مرکز رسانه حوزه علمیه و بقیه مراکز دینی اینا رو دریافت کنن. خیلی جناب حیدری کلیپ های زیبایی تهیه شد تو این زمینه و معارف اسلامی زیاد ارائه شد.
بله.
و علاوه بر این ما دوست کمیته دیگه مطرح کردیم، تأسیس کردیم که اونم بعد از چند دقیقه خدمتتون عرض کنم.
بسیار ممنونم از شما. خب با توجه به زمان برنامه خیلی سریع بریم اتاق فرمان، بخشی رو ببینیم و بازگردیم در ادامه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. همونطوری که در برنامه های گذشته خدمت شما برادران و خواهران بیننده عرض کردم، از اول اسفند ماه ویروسی به نام کرونا وارد کشور اسلامی و نظام اسلامی ایران شده است و همین موجب شده که چند پرسش و سوال برای همه ما به وجود بیاد. یکی از سوالات این بود که چه راهکاری وجود دارد که ما از استرس و اضطرابی که این بیماری برامون به وجود آورده است بتونیم عبور کنیم. و در 5 برنامه به این سوال و راهکارهایی که وجود داشت پاسخ دادیم. اما سوال دوم این هست، اگر ما بخواهیم با این بیماری مقابله کنیم از نظر فقهی، از نظر دینی و از منظر روایی و قرآنی، راهکار مقابله با این بیماری یا هر بلیه‌ای که از سنخ و جنس این بیماری باشد چیست؟ پاسخش این است که اگر یک امری برای فقها مسلم بشود و آن این هست که از نظر پزشکی و از نظر کسانی که متخصص در این فن هستند ثابت بشود که این بیماری آسیب پذیری و آسیب رسانیش تا چه حد و چه میزانی است، اگر این ضرر و اگر این آسیب رسانی ثابت بشود، جوابش بسیار روشن است و آن این هست که طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، که اسلام مکتبی است نه حاضر است نه به کسی ستم بشود، نه حاضر است که ستم بپذیرد، یک اصلی را در برابر همه ما قرار می دهد و آن این هست که همه شرایطی که لازم است که مردم برای فرار از این بلیه، از این مصیبت رعایت کنند، همه باید رعایت بکنند و هیچ کس نمی تواند تحت هیچ عنوانی و هیچ توجیهی اون چه که پزشکان میگوین رعایت نکنند. بنابراین سوال این بود که از نظر فقهی راهکار مقابله با این بحران چیست؟ جوابش بسیار واضح و روشن است. طبق این قاعده‌ای که عرض کردم، باید همه تمهیدات بهداشتی، همه آداب و مسائلی که پزشکان میگن بدون چون و چرا هر کس در هر موقعیتی هست باید بپذیرد. اگر این پذیرفته شد، طبیعی است که همه ما بر علیه این بیماری قیام خواهیم کرد و این بیماری را شکست خواهیم داد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله، سپاسگزارم از استاد فرمان. جناب استاد اشاره‌ای داشتن در بخش قبلی به تلنگرها و در واقع این تغییر مسیری که تو مسیر زندگی ما ایجاد میشه حواس ما رو جمع بکنه. خاطرم هست چند روز پیش کسی نقل میکرد که یک در واقع اختلاف مالی با فردی داشته و میگفت اصلا اون اختلاف شاید 20 ساله رو یک دفعه رها کردم و گفتم اصلا بیا پای صلح بشینیم و تمام کنیم قصه رو. از چرایی اون پرسیدم، گفت که همسایه دیوار به دیوار من میلیون ها هزینه کرد، خانه ای رو شروع کرد از سنگ بنا، چقدر همسایه ها رو احیانا آزار داد به خاطر ساختن این بنا و سرصدا شب روز، هر وقت هم بهش اعتراض میکنیم که بالاخره زمان کار کردن یه وقت معینی داره، اما قبل از اینکه در واقع استفاده کنه از این منزل و آخرین سنگ در واقع این منزل رو تعبیه کرد با ویروس کرونا رفت. و من پیش خودم فکر کردم که عجب، پس میشه که انسان این همه تلاش بکنه اما حاصل تلاشش تو همین دنیا هم نبینه. و انشالله که ما هممون عبرت گیرنده باشیم و نه مایه عبرت دیگران. در خدمت هستم.
بله، خیلی ممنونیم. کار دیگری که ما احساس کردیم باید انجام بگیره یک کار علمی پژوهشی بود و اون این بود که جریان کرونا یک بیماری عادی نیست، یک بحران چند لایه هست، چون ابعاد اقتصادی داره، ابعاد سیاسی داره. الان مستظر هستید خب به دلیل که مردم ها تو خونه ها بشینن قرنطینه بشن، کسب یه جز درآمدشون کم میشه، کارگران روزمزد درآمد ندارن، اینا دچار مشکلن، چگونه باید جبران کرد؟ تولید در کشور پایین میاد، در بخش بین المللی روابط بازرگانی و سفرها کاهش پیدا میکنه. خب این یه ماه دیگه، سه ماه دیگه خودشو معضلات نشون میده. اینا رو چه باید کرد؟ احتیاج داره به کارشناسان دانشمندی که بشینن هم ابعاد اقتصادی و عواقب اقتصادی رو بررسی کنن، اطلاعات کامل رو تحلیلش کنن و هم بسته‌های پیشنهادی برای دستگاه‌های نظام رو تهیه کنن و بهشون ارائه بدن برای جبران اینها. این مغزهای متفکری لازم داریم و حوزه ظرفیت رو داره. چرا؟ ما احساس کردیم یه مرکز اقتصاد مقاومتی در حوزه داریم، چندین سال دارن کار میکنن اقتصاددانان حوزه ما. یه انجمن علمی اقتصاد ما داریم، تعدادی از کسانی که هم استاد حوزه‌ن هم دکترای اقتصاد از دانشگاه ها دارن اینجا دارن تدریس میکنن، کتاب هایی رو تألیف کردن. تا حالا ما از اینا خواستیم، اینا نشستن و یه کارگروه اقتصادی رو سامان دادن و به بررسی ابعاد اقتصادی پرداختن چندین جلسه و بسته های پیشنهادی خودشون رو آماده کردن. مجموعی بسته پیشنهادی رو ما به دستگاه نظام داریم تحویل میدیم برای جبران کردن این کارا و تعدادی رو خودمون شروع کردیم که حالا دیگه توضیح اونا رو نمیدم که اقداماتی که شروع کردیم برای اینکه مردمی که از کار افتادن الان چگونه کار جدید بهشون دادیم، دارن کار میکنن. اینا رو دیگه اقدامات متعددیه در بخش سیاسی هم به همین شکل. ما یک کمیته بعدی هم به نام کمیته فقهی تأسیس کردیم که فتاوای مراجع معظم رو نسبت به ابهامات متعدد دارن بررسی میکنن. این هم جزء کارهای اقدامی و نهایتاً یک کمیته پشتیبانی برای حمایت از فعالیت‌های این جمع تأسیس کردیم.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد. خب دوستان، برنامه ادامه خواهد داشت. فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم. ان شاءالله بخش بعدی رو ملاحظه خواهید کرد و در ادامه منهای کرونا در خدمت شما هستیم.
ما یه سری افرادی داریم که متاسفانه جدی نمیگیرن و احساس میکنن که من خودم استنباطم اینه که شوخی گرفتن کار رو. بیماری جدی است متاسفانه. حتی بعضی از شخصیت‌های سیاسی من میبینم، بعضی از برنامه‌های تلویزیون من میبینم متاسفانه میخوان شوخی بکنن کار رو. این شوخی نداره، این بیماری یک بیماری است که جدی است، میکشه یه تعدادی رو و باید رعایت کنن مردم. راه جلوگیریش هم مشخصه، ماندن در منزل، هیچ راه دیگه‌ای نداره. نمیتونیم ما بریم مهمونی میخوایم بریم، مسافرت هم میخوایم بریم، حتما میخوایم بریم، حوصله‌مون سر رفته، بیرونم دور بزنیم، کرونا هم نگیریم. اینا با هم دیگه جور در نمیاد. حالا ضمن این که حالا یکی ممکن بگه نه من اصلا میخوام برم بیرون بگیرم، اصلا مهم نیست. برادر عزیز، خواهر عزیز، شما ممکنه بگیری، ممکنه برای شما یه سرماخوردگی ساده باشه، ولی کسی که از شما میگیره ممکنه بیاد در بیمارستان و دیگه نشه براش کاری کرد. الان دیگه بیمارستانا دیگه جای برای بستری نداره، کار برای خیلی جا کشیده. بیمارستان صحرایی هموطنان دقت کنن، اگر رعایت نکنن ما با یک معضل بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد. بالاخره ما هنوز در دوره پیک بیماری هستیم، پیک بیماری تموم نشده متاسفانه و رفتارها هنوز متاسفانه اصلاح نشده. الان دیگه وقت مهمونی نیست، الان وقت خرید عید نیست، الان وقت مسافرت نیست، الان همه باید تو خونه بمونن. نباید برید، خطرناکه. در محیط‌های اجتماعی 100% انتقال صورت خواهد گرفت الان و ممکنه که شما جز اون افراد خوششانسی نباشید که خوب بشید، در شما شدت بیماری ظاهر بشه. بیماری است که درمان نداره. حالا هر روز یه داروی جدیدی میگن این تاثیر، و این داروها هیچ کدوم متاسفانه ثابت شده نیست. تا دارویی بیاد 6 ماه 1 سال ما طول میکشه تا ما بفهمیم که با چه ویروسی در ارتباطیم. بنابراین ما باید چرخه انتقال رو کم بکنیم، چرخه انتقال کم بشه، تعداد مریض کم بشه، بستری در بیمارستان کم بشه که تا ما کم کم بتونیم اطلاعاتمون رو ببریم بالا، بتونیم با این بیماری یک مقابله درست داشته باشیم. در حال حاضر اینی که عزیزانی میان در بیمارستان بستری میشن، خب یه تعداد زیادشون بهبود پیدا میکنن، ولی خب یه تعداد زیادی هم میان در ICU ها در جای مختلف و اینا دچار معضلات جدی میشن از لحاظ سلامتی و پزشکی و افراد خانواده درگیر میشن. برای من توصیه اکیدم اینه که جدی بگیرن همه هموطنان. الان دیگه بیماری در همه جای ایران هست، نمیتونیم بگیم جایی نیست. بنابراین همه در منزل بشینن، نرن بیرون، خرید باید تعطیل بشه، باید در واقع گردش تعطیل بشه، باید مسافرت تعطیل بشه تا ما بتونیم، وگرنه این خیابونایی که شما میبینید همینجوری کرونا ایجاد خواهد کرد و همینجوری متاسفانه ما باید یه آگهی ترحیم و آگهی فوت ببینیم در روزی که هموطنان ما جونشون رو از دست داده. ما الان هر کی علائم حاد تنفسی داشته باشه مشکوک به کروناست. بنابراین اولین توصیه اینه که اصلا کسی که یه حالت سرماخوردگی، سرفه، تب چیز داره در خونه خودشو قرنطینه کنه. مایعات بخوره، مسکن استفاده بکنه و اگر احیانا علائمی بود که تشدید شد یا در واقع وضعیت بیماری چی شد، در واقع یک وضعیتی شدن که تنگ نفسی پیدا کردن، تب طول کشیده داشت، اون موقع مراجعه میکنه به پزشک. من خودم
خب دوستان عزیز، این بخش گزارشی رو هم دیدیم و شنیدیم. انشالله که در این حالی که همه اون دستورات رو داریم عمل میکنیم و حواسمون هم هستش که همه چیز به دست خداوند متعال هست، اما همون خدای متعال هم اول لا ان یجر امور الا بالاسباب، خلاصه این نیستش که من در واقع بی محابا در هر محیطی حاضر بشم و بگم خدا نگهدارنده من هست. نه، خدا نگهدارنده توست به شرط اینکه انشالله ضوابط رو رعایت کنی. خب فضای مجازی فضای بسیار مهمیه. همه ما شاید خیلی از جمعیت جهان از فضای مجازی متاثر هستند و دارن تأثیر پذیری میکنن. جناب یزدانی الان در استودیو حاضر هستن و گزارشی از فضای مجازی و فعالیت های اون ارائه خواهند کرد. آقای یزدانی سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی در خدمت شما هستم.
یاد رو تبریک عرضم خدمتتون. خب آقای هیدری، اول من یه مطلبی عرض کنم. چرا با این کلیپ شروع کردیم بخش فضای مجازی رو؟ تو فضای مجازی همونطور که میدونید هر کسی یه مطلبی میاد و پخش میکنه، چه بسا اون مطلب متقن نباشه، از مجرای درستی نباشه، باید بریم سراغ منابع معتبر. کلیپی که پخش شد آقای دکتر پیام تبرسی بود، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
بله.
اگر بریم سراغ مجاری درست، چه بسا بهتر بتونیم به مطالب متقن برسیم، برای سلامت خودمون خانوادهمون تصمیمات بهتری بتونیم بگیریم. بعضی از بیننده های ما پیام میدادن حالا تو اینستاگرام، تلگرام، واتساپ که خب مطالب رو به چه طریق به دست بیاریم. ما این مطالب رو دیدیم تو سایت ویکی‌پدیا دیدیم. دوستان عزیز دقت کنن، ویکی‌پدیا سایت مرجع نیست، سایتی هست که من و شما می‌نویسیم مطلب رو تو، و نمیشه 100% بهش استناد کرد.
تلمباری از اطلاعات هست.
بله. یعنی سیلی از اطلاعات دست ما میرسه. حتی دوست عزیزی میگفت من رفتم توی یک ژورنالی مقاله علمی رو خوندم، پزشک هستیم دوست عزیز ما، فکر کنم دوست مشترک ما هم باشه، هفته بعد نقض اون مطلب قبلی در مورد کرونا اومد و تقریبا میشه گفت 180 درجه برعکس اون مطلب بود. چون مطلب بکر هست، حتی کسی که تخصص نداشته باشه در زمینه پزشکی نمیتونه به مقاله ها استناد کنه. بریم سراغ کارشناسا در این زمینه، فکر کنم بهترین کار هست. یک سوالی که بارها از ما پرسیدن به عنوان شبکه‌ای که خب بالاخره از قم پخش میشه، چرا قم قرنطینه نشد وقتی فهمیدن شیوع از اینجا هست؟ ما پیگیری کردیم، سوالی بود که شاید برای خود ما هم ایجاد شده باشه. دوستان کادر درمان گفتن که شیوع از قم نبود، اولین اعلام در قم بود، یعنی اولین تشخیص رو در قم دادن و گفتن که آقا این بیماری وارد کشور شده و پزشکان، شاید بشه گفت پزشکان قومی این جرأت رو داشتن که اعلام کنن که آقا این ویروس اومده و یه اقدامی علیهش بشه. یک شبهه هم در مورد اماکن مذهبی و حرم‌ها پخش شده هیدری.
بله.
تو فضای مجازی به خصوص شبکه‌های معاند و شبکه‌های وهابی. یک کلیپی برای پاسخگویی به این شبهه دوستان بنده آماده کردن، اگر عزیزان از استودیو بتونن پخش کنن.
بله، دارن زمان الان اختزاش رو نداره. اگر مثلا
اگر بریم پس سراغ این مطلبی که گزیده، یه مطلبی که پزشکان ارسال کردن به دست بنده رسیده، چند مورد کوتاه رو من عرض کنم برای آرامش خاطر، چه بسا گفت برای پیشگیری. بله. برای درمان. مورد اول میگم بهترین راه مقابله با کرونا رعایت بهداشته و رعایت مسائل بهداشتی. بعد از اون نباید استرس داشت، چون استرس سیستم ایمنی بدن رو غیر فعال میکنه و همین آدم رو مستعد درگیر شدن با این ویروس میکنه. قرنطینه خانگی بهترین راه مسئولیت از آلودگیه و در حد ضرورت فقط از خونه باید خارج شد. یک نکته ای که خیلی جالب بوده که از پزشکان عزیز فرستادیم بود که با دست مخالف، اگر راست دست هستید با دست چپ، اگر چپ دست هستید با دست راست، کارهایی که تو محیط آلوده است رو انجام بدید، مثل گرفتن سوئیچ، کلید، باز کردن درب خودرو، جاهایی که احتمال آلودگی است با دست مخالف انجام بدید، چون اون رو قاعدتا ما سمت صورتمون نمیبریم و احتمال آلوده شدن رو کم میکنه. اگر باز هم وقت داریم
یک دقیقه.
خب یه سری مطالب جالب هم به دستم رسید، من گفتم برم سراغ منبعش. اگر دوستان بتونن لپتاپ بنده رو نشون بدن روی صفحه، اگر نداریم که ما خب ترجمه فارسی، این توییتی که آیه بنیامین نورتون، ژورنالیست، کارگردان و فیلمساز آمریکایی هست فکر می‌کنم. یا اروپا یا آمریکا در این خاطرم نیست. الان من صفحه توییترشون رو آوردم، خیلی جالبه. علی گفتن که چین 680 هزار ماسک برای ایتالیا ارسال کرد و در مسیر توسط کشوری که حالا من نمیگم، دوستان خودشون بخونن، دزدیده شد. این هست فرهنگ غرب، در حالی که در کشور ما هر کسی تونست کمک کرد، بسته غذایی آماده کرد، بسیاری از عزیزان به صورت داوطلب به بیمارستان ها رفتن برای کمک، خیلی ها رفتن کمک سالمندانی که نباید از خونه خارج می شدن، خیلی ها ماسک هدیه دادن، بسته های بهداشتی هدیه دادن. و این غربی هست که خیلی اوقات حالت اوتو کشیده و متشخصش میخواد به ما نشون بده.
بله، در واقع من دریافتم از مخصوصا بخش آخر صحبت شما این هستش که کرونا نه تنها یک بحران برای بحث بهداشتی و سلامت جوامع انسانی بود، یک تلنگر، یک امتحان هم برای بحث‌های اجتماعی ما بود، بحث‌های روانی ما بود، بحث‌های اعتقادی ما بود. میشه از این بحران عبور کرد در حالی که هیچ ثمری از این بحران نصیب ما نشده، اما میشه هم اینطور باشه که اولا چون مرگ رو خیلی نزدیک می‌بینیم، چه کسی می‌داند بنده که امروز دارم با شما صحبت می‌کنم روز آینده رو خواهم دید. این اتفاق قبل از کرونا هم بوده، این قانون در واقع زندگی قبل از این هم بوده، اما این روزها بیشتر به چشم ما میاد. پس یک نگاهی به پرونده اعمالمون بیندازیم، یه مقدار توجه کنیم که چقدر دستورات اسلامی، من یک زمانی احصا کردم اینها رو حتی به صورتی که مقاله نوشتم، بیش از 25 دستور اسلامی در حوزه بهداشت و درمان داریم که در حوزه‌های مختلف ما رو توصیه به رعایت این موارد میکنه. خب خوشحال و خرسند بودیم از اینکه این لحظات رو در کنار شما سپری کردیم. انشالله که کرونا نگیرید، انشالله اونایی که کرونا گرفتن سریعتر خوب بشن، انشالله با رفتن این ویروس منحوس همه ما دوباره به اجتماعات خودمون برگردیم و دنبال تعاون و علی البر و تقوا باشیم انشالله. خدا نگهدار.